به ذهنتان میرسه بر ما پیامک بفرستین، صدایتان را بفرستین. حتی اگر خواستین که ما برتان زنگ بزنیم میتونین شماریتان را بانین، حتما همکاران ما خدمت شما زنگ خواهند زد و از نظر و تجربه شما دوستان خوب ما بیشتر استفاده میکنیم. دوستان عزیز در خدمتتان هستیم. دقایق پایانی برنامه است. دعوت میکنم در این لحظه با بخش پایانی در همراه ما باشید.
گلانه
یک نگاه پر از عاطفه، یک نگاه پر از عشق، یک نگاهی که حال آدم را خوب میکنه. او نگاه یک طرف و همه دنیا یک طرف. در برابر این نگاه طاقت نمیتونی و با تمام وجود خم میشی که بوسه بزنی بر دستانش و از دعای مادرت لبخند بر لبانت میشینم. او بوسه ای که پدر و مادر بر پیشانی فرزندشان میکارن و یا اینکه یک لبخند رضایت بخش دارن از فرزندشان هیچ وقت یاد آدم نمیره. درود بر اونایی که بیمه دعای پدر و مادرشان همراهشان هست. گنج و سرمایه خیلی ها همین دعاست که از نیکی به پدر و مادر به دست آوردن. و چقدر ما سفارش داریم در دین ما که و پدر و مادرتان نیکی بکنین. در قرآن کریم کتاب ما بلا فاصله بعد از توحید و خداشناسی نیکی و محبت به پدر و مادر ذکر شده و میبینیم که چقدر اهمیت داره این مسئله. امام علی علیه السلام هم میفرمایند نیکی به پدر و مادر از ارزشمندترین و ارجمندترین خصلت هاست.
دوستان به پایان برنامه رسیدیم. امیدواریم از بخش هایی که تقدیم حضورتان شد و مطالبی که گفتیم کمال بهره و استفاده را برده باشین. روز روزگار بر وفق مرادتان باشه، اقبالتان بلند باشه، دلهایتان پر از شادی باشه. شما را به خداوند بزرگ و مهربان مسپاریم تا حضور دیگر. بدرود.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دریر از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دریر از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، میتونین از طریق اید شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/ایری هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین به نشانی سایت برین و با برنامه مورد نظرتون همراهی داشته باشین. اما نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه طاعات و عبادات شما ممنون ارجمند. دعوت میکنم با همکاران ما در خبرهای ساعت 6 همراه شید.
توصیه آیت الله سیستانی به ثروتمندان افغانستان برای کمک بیشتر به فقرا و مستضعفان این کشور. تعیین نماینده جدید یونیسف برای افغانستان. و ادامه دیدارهای وزیر امور خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. آیت الله سیستانی از ثروتمندان جامعه افغانستان خواست برای خروج کشور از بحران اقتصادی به فقرا بیشتر کمک کنند. آیت الله سیستانی در دیدار با آیت الله محمد هاشم صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان ضمن اشاره به مشکلات مشترک فراوان مردم عراق و افغانستان بر ضرورت هوشمندی هرچه بیشتر مردم و علما تاکید کرد. این مرجع شیعیان عراق اظهار داشت در این شرایط انتظارات از مرجعیت بالا رفته و احتیاجات افزایش یافته، لذا وظیفه علما نیز سنگین‌تر شده است. وظیفه مرجعیت خدمت به اهل بیت و شیعیانش هم در عراق، هم در افغانستان و هم در جاهای دیگر است. آیت الله سیستانی خطاب به آیت الله صالحی توصیه کرد برای خروج افغانستان از بحران اقتصادی، اغنیا و ثروتمندان جامعه بیش از پیش توانگری کنند و هرچه بیشتر مستضعفان و فقرا را یاری برسانند. در این دیدار آیت الله صالحی نیز از کمک‌های مادی و معنوی دفتر آیت الله سیستانی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم افغانستان قدردانی کرد. بانک جهانی آزادسازی 600 میلیون دلار از پول بلوکه شده متعلق به افغانستان را پیشنهاد کرد. مدیریت بانک جهانی پیشنهاد کرده که 600 میلیون دلار از مجموع 1 میلیارد دلار پول افغانستان که در صندوق امانات بازسازی افغانستان در این بانک بلوکه شده به امر آموزش و کمک به خانواده‌های افغانی اختصاص یابد. یک منبع آگاه گفت بانک جهانی اول ماه مارچ ضمن بررسی این پیشنهاد تصمیم نهایی خود را در مورد پول باقی مانده در صندوق اعلام خواهد کرد. این پول توسط سازمان‌های زیرمجموعه سازمان ملل مانند صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد فاو در بحبوحه تشدید نگرانی‌ها در مورد فروپاشی اقتصاد افغانستان پرداخت می‌شود. تأمین کنندگان مالی صندوق امانات بازسازی افغانستان دسامبر سال گذشته تحویل 280 میلیون دلار به برنامه جهانی غذا و یونیسف برای حمایت از تغذیه و بهداشت و درمان افغانستان را تایید کردند. این در حالی است که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل ماه گذشته از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود تا 1.2 میلیارد دلار باقی مانده از این صندوق را برای کمک به مردم افغانستان با هدف زنده نگه داشتن مردم در زمستان آزاد کند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم کاهش 4 میلیارد دلاری تولید ناخالص ملی را پیش بینی کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در چنین شرایطی اعلام کرد پس از سقوط دولت پیشین و استقرار دولت موقت طالبان، تولید ناخالص داخلی افغانستان احتمالاً از 20 میلیارد دلار در سال 2020 به 16 میلیارد دلار در سالهای بعد کاهش می‌یابد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش امروز خود هشدار داد در صورت ادامه جلوگیری از اشتغال زنان، رشد اقتصادی افغانستان نیز بین 3-5% کاهش خواهد یافت. مجمع همکاری افغانستان و پاکستان اعلام کرد که 19 لاری کمک‌های بشردوستانه را روز گذشته به افغانستان ارسال کرده است. حبیب الله خان، رئیس مجمع همکاری افغانستان و پاکستان، این کمک‌های بشردوستانه را تحویل مقامات مرزی افغانستان داده است. این کمک‌های بشردوستانه شامل اقلام پزشکی، کمپل و سایر لوازم زمستانی است. طرف افغانستانی نیز ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه پاکستان خواستار ادامه این نوع از کمک‌ها به مردم افغانستان شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد محمد آک آیویا را به عنوان نماینده جدید این سازمان در افغانستان معرفی کرد. طبق بیانیه یونیسف که امروز منتشر شد، محمد آگ آیویا اهل کشور مالی در غرب افریقا است و پیش از این به عنوان نماینده یونیسف در کشورهای سومالی، سودان جنوبی، زیمبابوه و گینا خدمت کرده است. یونیسف گفته است که آیویا بیش از 20 سال در زمینه همکاری‌های توسعه در سطح بین‌المللی تجربه حرفه‌ای دارد. نماینده جدید یونیسف برای افغانستان در توییت نوشت که افتخار دارد که این نهاد را در چنین لحظه حساس برای کودکان افغانستان رهبری می‌کند و افزوده که دستاوردهای زیادی حاصل شده است، اما ما باید برای آسیب‌پذیرترین کودکان دستاوردهای بیشتری داشته باشیم. شورای سراسری هزاره‌ها و مردم افغانستان به رهبری آیت الله واعظ‌زاده بهسودی اعلام موجودیت کرد. این شورا از هزاره‌های اهل تشیع و تسنن، اسماعیلیه و همچنین سایر اقوام تشکیل شده است. در مراسمی که روز جمعه 29 دل و به مناسبت اعلام موجودیت این شورا برگزار شد، سخنرانان درباره اهمیت اتحاد و انسجام هزاره‌ها صحبت کردند. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی هدف از ایجاد این شورا را متحد ساختن هزاره‌ها و ایجاد وحدت میان اقوام افغانستان خواند. وی گفت که ما در 6 ماه گذشته تلاش کردیم که هزاره‌های شیعه و سنی را با هم متحد سازیم و اختلافات خیش را کنار بگذاریم. آیت الله بهسودی پیشنهاد ایجاد ارتش 500 هزار نفری را به طالبان دادن میگوید که وقتی طالبان اعلام میکند که 100 هزار ارتش تشکیل میدهند، ما میگوییم 100 هزار از 4 قوم بزرگ افغانستان و 100 هزار دیگر از سایر اقوام افغانستان در ارتش به منظور دفاع از این خاک ایجاد کنید. به گفته آیت الله بهسودی، کمیسیون پیگیری مطالبات این شورا را با مقامات دولت طالبان مطرح خواهند کرد. مولوی سراج الدین بدخشی، نماینده هزاره های اهل سنت، نیز در این مراسم گفت هزاره یک مذهب و یک تفکر نیست، هزاره یک تبار و یک قوم در افغانستان است و امروز متحد شدند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه هلند در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و رایزنی کرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در حاشیه 58مین کنفرانس امنیتی مونیخ با ووبکه هوکسترا، وزیر امور خارجه هلند، دیدار و در خصوص وضعیت روابط دو جانبه و برخی مسائل مورد اهتمام مشترک گفتگو و رایزنی کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار بر لزوم تلاش دو کشور برای نزدیکتر کردن دیدگاه‌های تهران و آمستردام و اجرایی شدن توافقات فیموبین برای توسعه و گسترش بیش از پیش روابط تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با تشریح آخرین وضعیت روند مذاکرات وین و تبادل نظر با همتای هلندی خود در این خصوص بر موضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت رفع همه تحریم‌های ناهمخوان با برجام و لزوم توجه به رعایت خطوط قرمز ایران در روند مذاکرات تأکید کرد. امیر عبداللهیان همچنین در مورد وضعیت افغانستان و اولویت کمک‌های انسانی و رسیدگی به وضعیت آوارگان و پناهجویان افغانستانی بر لزوم عمل جامعه جهانی به وظایف خود در قبال این کشور تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به وضعیت بغرنج یمن و در حال خارج شدن این وضعیت از کنترل تأکید کرد که این وضعیت به هیچ وجه به نفع کشورهای منطقه نیست و ضروری است که همه کشورها با مسئولیت پذیری با وضعیت فاجعه‌بار انسانی در یمن از طریق پایان جنگ و تجاوز نظامی و پیگیری راهکار سیاسی پایان بخشند. وزیر امور خارجه هلند نیز بر آمادگی این کشور برای گسترش روابط دو جانبه و ارتقای همکاری‌ها با ایران تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 58مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار با همتای سویدنی خود بر گسترش همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در ادامه رایزنی‌ها با مقامات شرکت کننده در کنفرانس مونیخ در دیدار آن لینده، وزیر امور خارجه سویدن، از او برای سفر به تهران دعوت کرد که مورد استقبال طرف سویدنی قرار گرفت. امیر عبداللهیان با اشاره به حساسیت شرایط و اوضاع در منطقه غرب آسیا و تداوم وضعیت بحرانی در دو کشور یمن و افغانستان در خصوص اوضاع یمن نیز تاکید کرد نگرانی جدی نسبت به گسترش جنگ در یمن به منطقه داریم و سازمان ملل و جامعه بین المللی باید به وظایف خود در راستای مدیریت این وضعیت و کمک به حل و فصل بحران یمن عمل کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به بحران انسانی در افغانستان و روند رو به افزایش آوارگان این کشور عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور میزبان بیش از چند میلیون آواره افغانستانی و تنهایی نمیتواند تمام بار این بحران را به دوش بکشد. خانم آن لیندا وزیر امور خارجه سویدن نیز با ابراز خرسندی از دومین ملاقاتش با همتای ایرانی خود اظهار داشت. 400 سال رابطه دو جانبه بین تهران و استکهلم و حضور ایرانیان نخبه در جامعه سویدن و دو وزیر با ریشه های ایرانی حاکی از رشته های قوی اتصال و پیوند بین دو کشور و ملت است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. توصیه آیت الله سیستانی به ثروتمندان افغانستان برای کمک بیشتر به فقرا و مستضعفان این کشور. تعیین نماینده جدید یونیسف برای افغانستان. و ادامه دیدارهای وزیر امور خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی و دوم این بخش خبری هم در خدمت شما خواهیم بود. بیش از 200 نیروی پلیس طالبان در هرات فارغ التحصیل شدند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
204 تن از نیروهای امارت اسلامی پس از سپری نمودن یک دوره آموزش‌های تعلیمی سند فراغت به دست آوردند. مولوی عبدالقیوم روحانی معاون والی هرات و رئیس کمیسیون نظامی این ولایت، حاجی یاسر قمندان امنیه هرات، مولوی محمد اسماعیل هدایت قمندان مرکز تربیوی پلیس اسلامی در مراسمی که به همین مناسبت در مرکز تربیوی پلیس برگزار شده بود اشتراک کردند. قمندان مرکز تربیوی پلیس اسلامی زون غرب گفت فارغین این دوره آموزش‌های از جمله دروس عقیدتی، آموزش‌های دفاع شخصی و رزمی، تاکتیک‌های عملیاتی، چگونگی اصول رفتار با مردم، دروس مظاهره و ضد آشوب، تعلیمات نظامی، بازرسی منازل و همچنان تلاشی وسایل نقلیه را در طی این دوره آموزش دیدند. قمندان امنیه هرات نیز در این مراسم از تمام این مجاهدین به خاطر تلاش‌هایی که به منظور تامین امنیت کشیدند و همچنان حضورشان در این دوره آموزشی به هدف هرچه بهتر شدن قطعات نظامی قدردانی کرده و گفت شما فرزندان این وطن هستید. دفاع از این وطن و حفظ سرحدات و تامین امنیت مردم و شهروندان وظیفه و وجیبه ایمانی و اسلامی تان است. مولوی انصاری از روحانیون ولایت هرات نیز در مراسم فراغت این شمار از نیروهای امنیتی حضور داشت و با اشاره بر این که شکست و خروج کشورهای اشغالگر از این وطن نتیجه زحمات 20 ساله جهاد مجاهدین است گفت شما مبارزین راه اسلام در مقابل کفر و کشورهای الحادی هستید و نگذارید ارزش‌های دینی و اسلامی مردم افغانستان زیر پا شده و در تامین امنیت جان و مال مردم از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزید. مولوی عبدالقیوم روحانی معاون والی هرات نیز در بخشی از این مراسم سخنرانی کرد و خطاب به نیروهای امارت اسلامی گفت برای بهبود امنیت تلاش کنید و نگذارید که اخلالگران امنیت زندگی را به کام مردم هرات تلخ کنند. معاون والی هرات همچنان گفت شما در این دوره آموزشی آموختید که باید برای حفظ جان، مال و آبروی مردم بیشتر از قبل تلاش کنید و در اجرای وظایفتان صادقانه عمل کنید. 204 تن از نیروهای آموزش دیده امارت اسلامی قرار است در حوزه‌های امنیتی شهر و ولسوالی‌های هرات توظیف شوند. برگزاری این دوره بر اساس دستور مقام‌های ارشد نظامی امارت اسلامی به هدف تصفیه صفوف این نیروها از حضور افرادی است که متعهد به انجام وظایفشان نیستند. اجرای مانور مشترک نظامی نیروهای امنیتی در ولایت هرات نیز یک از این برنامه‌ها به منظور نمایش قدرت و توانایی اجرای عملیات‌های پیچیده نظامی توسط نیروهای امارت اسلامی بود. در این مانور تمام قطعات امنیتی و دفاعی مقیم ولایت هرات به ویژه نیروهای جدید حضور داشتند. معاون والی هرات هدف از اجرای مانور نظامی مشترک نیروهای امنیتی را مبارزه با جرایم جنایی و راه اندازی عملیات ها در حومه شهر و ولسوالی های هرات به منظور پاکسازی از وجود مخالفین مسلح دولت و برقرارسازی نظم شهری عنوان کرده و بیان داشت، اداره محلی هرات با تمام توان از نیروهای امنیتی برای مبارزه با پدیده شوم تروریستی و جنایی حمایت خواهد کرد. این در حالی است که طی چند ماه اخیر و پس از انتقاداتی که به نسبت برخورد نیروهای امنیتی با مردم وجود داشت، برنامه‌هایی به هدف آموزش نظامی و مسلکی این نیروها در نقاط مختلف غرب افغانستان راه اندازی شده است. خبرنگار رادیو دری هرات.
همان گونه که در خبرها هم شنیدید، شورای سراسری هزاره‌ها و مردم افغانستان به رهبری آیت الله واعظ‌زاده بهسودی اعلام موجودیت کرد. این شورا از هزاره‌های اهل تشیع و تسنن، اسماعیلیه و همچنین سایر اقوام تشکیل شده است. در مراسمی که دیروز به مناسبت اعلام موجودیت این شورا برگزار شد، سخنرانان درباره اهمیت اتحاد و انسجام هزاره‌ها صحبت کردند. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی هدف از ایجاد این شورا را متحد ساختن هزاره‌ها و ایجاد وحدت میان اقوام افغانستان خواند. نظرات دکتر واحدی تحلیلگر مسائل افغانستان را در این رابطه پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولی خوب الحمدلله ما می‌بینیم که حدود چند ماه قبل بالاخره ملت افغانستان در اثر اون مقاومت و پایداری که انجام دادن، بالاخره اون آمریکا شکست میخوره و مجبور میشه که افغانستان ترک بگه و کلا امریکا و ناتو افغانستان ترک بگه. یک زمینی به اصطلاح احکیمیت مردمی الحمدلله در افغانستان ظهور و بروز پیدا میکنه و همچنین محوریت اسلامی، چون یکی از خواسته ملت افغانستان و خواسته برحقش هم بوده و این نه تنها در این دهه بلکه از آغاز که اسلام در افغانستان ورود کرده و ملت افغانستان شکل گرفته، این روحی به اصطلاح بیگانه ستیزی و اسلام خواهی و استقلال طلبی در فطرت ملت افغانستان نیاده شده بوده. منتها الان ما میبینیم که با خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان، مجددن میبینیم خوب نظام سلطه در صدد ایجاد تنش در افغانستان بودن. چی این تنش؟ مثلا از نایه مذهبی بود، چه از نایه قومی بود. لذا یک سلسله اساسات قومی و به اصطلاح مذهبی خاص ظهور و بروز پیدا کنه که منتها با درایت اقوام، چی اقوام تاجیک، چی اقوام هزاره، چی پشتون، چی ازبک، بالاخره اینا چون در یک شرایط مناسب قرار گرفتن و فهمیدن که راه نجات ای که ما بتانیم سه خواسته خود تحقق بدیم، یعنی هم سلطه استکبار و سلطه قدرت‌های استکبار جانی در افغانستان منتفی شوه و هم اون خواسته بر حق ما که شکل گیری یک نظام اسلامی او تحقق پیدا کنه و همچنین به اصطلاح استقلال افغانستان تضمین شوه. راه حلش ایه که مثلا اقوام در عین حال که هر قوم منسجم و وحدت و امانگی خود حفظ میکنه، در صورت کلی به اصطلاح یک محوریت تام و یک شاخص عام باشه که اون عبارت از اسلام، چون در اسلام ما داریم انما المؤمنین اخوه. بعضا قرآن به صراحت اعلان میکنه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. از طرف دیگه هم یک شاخص دیگه به مسلمان های ایران میکنه، میگه یا ایوال انسان انا خلقناکم من ذکر و انثی شهوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی این ما که سیاه و سفید و ملل مختلف، اقوام مختلف، مثلا خداوند متعال میگه ما خلق کردیم برای ایزی که سبب تعرف و شناسایی شو، مثلا اویت یک برای شناسایی اویت باشه، ولی پایه و اساس مثلا اون ارزشو که ما اگر ارزش شابی کنیم، ارزشی برخورد کنیم، اون چی؟ اون تقوی، اون دیانت، اون همون روحی به اصطلاح عبودیت. لذا من فکر میکنم که اگر این شکلگیری شوراهای قومی به این معنا باشه که وحدت در کنار قوم، چون ما میبینیم در افغانستان هم نظر مذهبی خب ما دو مذهب شیعه و سنی داریم و از طرف اقوام ما خب قوم ترکمان داریم، تاجک داریم، ازبک داریم، پشتون داریم، آذری داریم، قزلباش داریم، خب اقوام مختلف در افغانستان زندگی میکنه. و اگر ما تاریخ افغانستان یک مرور کنیم میبینیم که در طول ادوار مختلف اقوام به صورت برادروار زندگی کرده. چرا؟ چون علتش اون حاکمیت دیانت بوده. چون در مسئله اسلام گفتم که اسلام اما مسلمین با هم بدون در نظر داشته مسائل نجات با هم برادر میدن و از طرف دیگه هم تاکید شروعی مثلا وحدت و از طرف دیگه هم ارزش یک انسان وابسته به قوم و نجات نمیدن، وابسته به اون بوده به اصطلاح دیانت و خداپرستی و رستگاری و اون به اصطلاح کمال انسانی میدن. لذا من فکر میکنم که اگر این به اصطلاح تشکیل اقوام با این صورت باشه که این اقوام به اصطلاح یک تبادل نظر و امانگی داشته باشه برای که انسجام و وحدت کلی افغانستان افسو و تا اون اهداف عمده که از عبارت از تشکیل حکومت اسلامی یا حکومت مردم سالاری دینی که متاسفانه نظام سلطنه میخواهید در افغانستان شکل دیگه این اتاق رو پیدا کنه، از طرف دیگم استقلال افغانستان تضمین شوه و از طرف دیگم دستاندازی و نفوذ نظام سلطه کشورهای غربی، کشورهای مرتجی عربونایی که نمیخواهید در افغانستان مثلا همچنین یک وحدت یعنی یک افغانستان اسلامی و متحد و مستقل، چون یکی از خاص برای حقیق علت افغانستان و برای دشمنان اسلام و برای نظام سلطه شکلگیری همچنین افغانستان خیلی سمگیره و رای علیش هم ایه که همین که سران اقوام به اصطلاح به این معنی نه که مثلا الان قومی از داره که تشکیل یک وحدت فراملی داده، به این معنی نیه که مثلا این باید جبهه‌گیری کنه در مقابل قوم تاجک، یا اگر تاجک همچنین انسجام خیلی نمیخواه به اصطلاح زمینی تنش ایجاد کنه با پشتون، یا اگر پشتون همیخواه وعدت، نه این شکلگیری اقوام به این معنی که زمینی امانگی و یک استراتیجی واحد، یک خواست واحد، یک امانگی واحد صورت بگیره تا دوباره افغانستان مورد تعرض قرار نگیره، تا افغانستان در طول این 4 دهه که متاسفانه مورد اجمه از خوب درمین معاصر روسا بودن، بعض امریکایی بودن، اینا تمام انسجام و پیشرفت و زیرساختای خیلی یک به اصطلاح آسیب جدید برای کی آسیب جبران شوا. افغانستان هم از نایی علمی، هم از نایی اجتماعی، هم از نایی فرهنگی رشد کنه، به اصطلاح مشکلات اقتصادی افغانستان حل شوا، افغانستان به سمت سوی افغانستان مترقی پیش بروا، رای علیش ایه که به اصطلاح این اقوام با اتحاد و امانگی قومی و با محوریت اسلام و با وصول عدالت اسلامی به اصطلاح نظام اسلامی شکل بگیره، اداره افغانستان توسط یک ساختار بر مبنای مردمی و بر محور اسلام اجرایی شوه و از طرف دیگه چی در بود نظامی، چی در بود علمی، در تمام ابعاد که یک اداره و حکومت افغانستان نیازمنده در سعیم بودن به اصطلاح افراد ارزشی در اون مثلا عدالت اجتماعی برقرار شوه. این میشه که این هم خواست پشتون ها برآورده میشه، هم خواست هزارا برآورده میشه، هم خواست تاجک ها برآورده میشه، چی از نظر مسائل قومی و چی از نظر مسائل مذهبی. ما مثلا خب در افغانستان مذهب شیعه و سنی داریم که در طول مدت این دو مذهب در افغانستان بوده و پیروان این دو مذهب به صورت دوستانه و برادرانه در کنار هم زندگی کرده و هر کدومشان مطابق با اون اصول مذهب خود به اصطلاح عمل اجرایی کرده و زندگی کرده و احکام خدیجه که هیچ گونه ممانعیت و هیچ گونه مشکلی به اصطلاح وجود نداره، خصوصا الان که دیگه الحمدلله به اون سیطره نظام سلطه و خصوصا این امریکا و ناتو و غربیا از سر افغانستان برداشته شده و اداره افغانستان و حاکمیت افغانستان به دست خود ملت افغانستان سپرده شده و الان ملت افغانستان که میخواد سرنوشت خود رقم بزنه و سرنوشت خود تعیین کنه و به عنوان یک کشور مستقل و مترقی بتره در عرصه جهانی به اصطلاح ظهور و بروز پیدا کنن، بهترین رایعلش اینه که مثلا اصول برادری، اصول اسلامی و اخوت اسلامی منطبق با اون عدالت اسلامی و با افس ارزش‌های اسلامی و انسجام قومی انشاءالله شکل بگیره.
در ادامه گفتگوی را تقدیم شما میکنیم که همکار ما آقای قریشی انجام داده با سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، پیرامون مشکلات اقتصادی افغانستان و وضعیت صنایع این کشور.
محترم سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین. بفرمایید که چقدر فابریکاها در افغانستان وجود داشته، چه تعداد از کارمندان در آنها اشتغال دارند و در اثر تحولات و منجمد شدن دارایی‌های افغانستان چه تعداد از این فابریکاها از کار باز مانده و کارمندان بیکار شدند؟
در افغانستان بیش از 5000 فابریکه با داشتن 60 سکتور فعالیت داره. تحول که ایجاد شد یک چیز طبیعی هست که بخش از تحول افغانستان تاثیر منفی اقتصادی خود داشت و ویژه بالای سکتورهای تولیدی کشور. متاسفانه موضوع مهمی که پیش آمد منجمد شدن پول افغانستان و کم کردن کمک های جامعه جانبی به افغانستان، از یک طرف قدرت خرید پایین آمد، از طرف دیگه ما نتونستیم که از پول خود استفاده بکنیم، چون هم پول سکتور خصوصی رو بانک ها متوقف ساخت و هم ما نتونستیم که پول به افغانستان خارج به خاطر اکمالات مواد خام خود پول انتقال بدیم. یک سکتگی در کار ما وارد شد. نمیتونیم آمار دقیق بگیم، ولی در کل در همه 6 ماه خصوصا در 3 ماه اول حدوداً 50% فابریکات ما متوقف شد، به دلایلی که هم متوقف شدن پول، هم تعولی که به وجود آمد و هم قدرت خرید مردم پایین آمد. بنابراین این را ما به حساب یک اتفاق رخ میداد. از 2 ماه به این طرف آهسته آهسته گراف تولیدات ما رو بالا رفته و بعضی مشکلاتی که بود خوشبختانه همکاری ها صورت گرفته از طرف امارات اسلامی و هنوز هم بخشی از مشکلات ما حل نشده و ما امیدوار هستیم که مسئولین امارات اسلامی افغانستان بیشتر با صنایع افغانستان کار بکنن. ما یقین داریم که اما استقلال اقتصادی خود ما زمان میتونیم بگیریم که یک هماهنگی با یک استراتژی واحد بتونیم درست حرکت بکنیم، نه به شکل کاذب چیزی که ما گذشته داشتیم. این تغییرات خواهد آمد و این دو ماه اخیر گراف ما رو بهتر شده، ولی در یک ماه پسین ما میبینیم که باز به کاهش مشکل برق این هم باز بخشی از فابریکات ما متوقف شده به خاطر کمبود برق.
با در نظر داشت زمستان سرد و وضعیت ناگوار اقتصادی که دارایی های افغانستان هم منجمد شده و سپس درباره آن تصمیم گرفته شده، خواست شما از کشورهایی که سنگ انسان دوستی را به سینه می کوبند و خود را بشر دوست می دانند، از جمله آمریکا و اروپا چیست؟
موضوعات سیاسی را کشورها جدا بساز از مسائل اقتصادی، کمک‌های بشری. هر اندازه که موضوعات بشری و موضوعات سیاسی اینا به هم ربط میگیره، اینجا قربانی از مردم مظلوم، مردم بیچاره هست و از طرف دیگه هم اگر سازمان ملل، اگر جامعه جهانی، اگر کشورهای اروپا، کشورهای غربی میخواه به شکل حقیقی کمک بکنه به مردم افغانستان، باید پول بلوکه شده ما را آزاد بکنه، باید سکتور خصوصی را حمایت بکنه. هر اندازه که سکتور خصوصی، شرکت ها آزاد میشه، با ما اندازش کار ایجاد میشه، با ما اندازه ای باعث رشد اقتصادی کشور میشه و تاثیر خود میگذاره. هر اندازه که اینها به خاطر فشارهای سیاسی مسائل اقتصادی را تحت فشار قرار بده، از دو طرف مردم بیشتر دچار گرسنگی میشه. ما میبینیم که امروز روز به روز مردم به حالت بد به سر میبره و این یک بحران، یک فاجعه انسانی بد در راه است. امیدوار هستیم که جامعه جهانی، آمریکا، کشورهایی که مدافع حقوق بشر است، از این موضوعات سیاسی خود را با موضوعات اقتصادی و بشری ربط نده، اینا را جدا بسازه تا که مسیر واقعی طی شود تا مردم از یالت نجات پیدا بکنند.
شما فرمودین که منجمد شدن دارایی ها تأثیر گذاشته، بفرمایید که تعذیرات و منجمد شدن دارایی ها و تصمیم اخیر چه تأثیری روی صنعت و تجارت افغانستان گذاشته؟
دقیقاً تأثیر زیر ما مستقیم، ما میبینیم بیش از 30 سکتور ما که اینا تامین کننده مواد خام ما، چون بحث تجارت یک بحث زنجیره‌ای هست، ما امروز بخش از مواد خام ما از کشورهای بیرونی نیاز است و ما نمیتونیم پول خود انتقال بکنیم. تا که پول ما از راه‌های بانکی انتقال نشود، تیتی نشود، ما نمیتونیم کالا رو وارد بکنیم، اینجا پروسس بکنیم، تولید بکنیم و صنعت خود به گردش بیاریم. باعث متوقف شدن بخش از سکتورهای ما، همین منجمد شدن پول ما و عدم دسترسی صنعتکارا به خاطر انتقال پول است.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تو بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
Thank you.
عشق رندیست کشم یک سان بود نوش و نیشم من دشمن جان خیشم گر او بود دشمن من گر او بود دشمن من
رادیو دریا رو میشنوین از مشهد مقدس و ما در این لحظه از علاقمندان برنامه تحلیلی دعوت میکنیم که با برنامه زنده انعکاس تا مدت 35 دقیقه همراه شوند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و از این طریق میتونین شما عزیزان شنونده سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون مطرح بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نگاهی به آخرین دور مذاکرات طالبان با هیئت‌های خارجی در قطر و ادعای طالبان مبنی بر محو فساد از گمرکات افغانستان. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در 58مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در شهر مونیخ حضور دارد، در ادامه دیدارهای خودش در حاشیه این کنفرانس با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار و درباره مسائل مورد اهتمام و علاقه مشترک از جمله اوضاع یمن، افغانستان و آخرین تحولات در مذاکرات وین گفتگو و تبادل نظر کرد. حسین امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به این که گفتگوها و رایزنی‌های منظم بین دو طرف باعث نزدیکی دیدگاه‌ها شده است، در خصوص اوضاع افغانستان بر استمرار کمک‌های انسان دوستانه به مردم این کشور تاکید کرد و موضوع تشکیل دولت فراگیر و مشارکت همه گروه‌های سیاسی در افغانستان را در رفع مسائل و مشکلات این کشور حائز اهمیت و بسیار مؤثر خواند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با ابراز تأسف از تداوم ورود موج گسترده آوارگان از افغانستان به ایران و مواجه شدن این کشور با خطرات ناشی از گسترش پدیده شوم تروریسم، آوارگان و تولید و قاچاق مواد مخدر که ثبات و امنیت منطقه و جهان را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد، بر ضرورت گسترش و تقویت کمک‌های سازمان ملل متحد و خدمات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با کشورهای همسایه افغانستان و در رأس آن ایران تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در حاشیه سفرش به آلمان با سوبرامانیام جایشانکار وزیر خارجه هند دیدار و گفتگو کرد. وزرای امور خارجه ایران و هند همچنین در این دیدار ضمن گفتگو در خصوص آخرین وضعیت افغانستان بر دیدگاه مشترک و نزدیک دو کشور در مورد ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه گروه‌های سیاسی و اقوام در افغانستان تأکید کردند. همچنین رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در حاشیه کنفرانس مونیخ با تبیین کمک‌های بشردوستانه ایران به افغانستان و ضرورت کمک به مردم این کشور برای عبور از این دوران سخت در خصوص آخرین وضعیت افغانستان با همتای قطری خودش بحث و تبادل نظر کرد. گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران همواره بر تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان تأکید کرده است. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که هیئت طالبان افغانستان در دوحه به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه اطمینان داده که به قانون اساسی دوره جمهوریت در این کشور حرمت گذاشته خواهد شد. این دیپلمات بلندپایه غربی می‌افزاید که آقای متقی همچنان تعهد کرده که تمامی مکتب‌ها و دانشگاه‌های دخترانه و پسرانه در افغانستان بازگشایی خواهند شد. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه توییترش نگاشته که نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا نگرانی‌هایشان درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدتر شدن وضعیت حقوق بشری و فعالیت‌های هراس‌افکنان در افغانستان برجسته ساختند. وی گفته که طالبان درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه و پسرانه و حرمت گذاشتن به قانون اساسی فعلی تعهد کرد و نیز تعهد کرد که در هماهنگی با تمامی لایه‌های جامعه قانون جدید طرح خواهند کرد. این در حالی است که هیئت طالبان در فرجامین روز حضورش در قطر با نمایندگان و سفیران 16 کشور اروپایی دیدارهایی داشتند. بحران اقتصادی، اوضاع حقوق بشری، سیاسی، چگونگی پرداخت تنخواه آموزگاران و نیز استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر از مسائلی هستند که در نشست‌های هیئت کابل با نمایندگان از کشورهای مختلف به بحث گرفته شده. در همین حال وزارت امور خارجه طالبان میگه که در دیدار با نمایندگان اتحادیه اروپا در قطر اطمینان داده که از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. امیرخان متقی برای 5 روز دید و بازدیدهای فشرده و با دستاورد با نمایندگان کشورهای گوناگون در دوحه حضور داشت و روز پنجشنبه به افغانستان برگشت. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که آنتونی بلینکن وزیر این اداره روز گذشته در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر قطر دیدار کرده. پیش از دیدار وزیر امور خارجه قطر پیشنهاد گفتگو درباره افغانستان را مطرح کرده. وزیر خارجه آمریکا هم قطر را از متحدان ارزشمند آمریکا خوانده و از کارهایی که این کشور در افغانستان انجام داده به نیکویی یاد و از آن سپاسگزاری کرده. ساعت قبل تماسی داشتم با جناب آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، و ارزیابیشان را خواستم در ارتباط با همین بحثی که سفیر اتحادیه اروپا بر افغانستان مطرح کرده که هیئت طالبان در دوحه اطمینان داده که به قانون اساسی دوره جمهوریت در این کشور حرمت گذاشته خواهد شد.
با بله، همونطوری که شما اشاره فرمودید، اولین بار نیست از بعد حاکمیت مجدد امارات اسلامی طالبان جامعه جهانی، کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان خواهان یک حکومت فراگیر، جامع و همشمول بوده و خواهان رعایت حقوق بشر، حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها در کشور بوده. گویا اینکه همه کشورها قبول دارند که همین نظام با این عنوان حالا یا با عنوان دیگه ادامه داشته باشه، اما یک مقدار دایرهش وسیع‌تر بوده باشه، اما تا کنون طالبا به این امر تمکین نکرده و این وضعیت هم همینطور ادامه پیدا کرده و صحبت‌هایی که شما اشاره فرمودید، هیئت سیاسی طالبان که به قطر رفته بود و همینطور به اروپا سفرهایی داشت، صحبت‌هایی که در پشت پرده و جلسات پشت درهای بسته صورت گرفته، حاکی از یکی که تعهدات از طالبان گرفته شده برای اینکه اونها به رسمیت شناخته شوند، نظامشان به رسمیت شناخته شوند، باید طالبان هم تضمین‌هایی بده. یکی از اونها اینکه یک حکومتی نسبتاً فراگیر بوده باشه که همه طوائف اقوام و ملیت‌های شامل در کشور در بر بگیره و همینطور رعایت برخی از حقوق بشر، حقوق زن و غیره و مسائل از این قبیل، و اینکه در اونجا تروریست پرورش پیدا نکنه، از این کشورهای دیگه مورد تهدید قرار نگیرن. اینها چیزهایی بوده که تازگی نداره، در گذشته هم این حرفا وجود داشته، در اون دوره‌ای که آمریکایی‌ها با طالبا در قطر مذاکره داشتن همین حرفا زده میشد، همین شرایط گذاشته میشد و یکی از گلایه‌های آمریکایی‌ها از طالبان هم فعلا همینه که ما تعهداتی داشتیم و پیمانی با هم امضا کردیم که طالبا فعلا به او تعهدشان پایبند نیست، از این جهت ما به رسمیت نمی‌شناسیم. فعلا با توجه به یک سری فشارهایی که امارت اسلامی طالبان تحمل میکنه، محدودیت‌هایی که بالای اینها وضع شده و اینکه همچنان رهبرانشان به عنوان چهره‌های تروریست در دنیا شناخته میشه، در بلک‌لیست سازمان ملل و کشورهای قدرتمند جهان هست و همینطور سرمایه‌های افغانستان در کشورها بلوکه شده و کشورها به رسمیت نشناختن، یک ناگزیری هایی را برای طالبان فراهم ساخته و اونها چاره جز این ندارند که یک مقدار در دیدگاه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خودشان تغییرات ایجاد بکنند تا مقبولیت جهانی را کسب بکنند و از این طریق اونها به رسمیت شناخته شود. به هر حال اینا هم در حاله از ابهام، تا کنون ما قدم عملی را از سوی طالبان مشاهده نکرده ایم که اونها یک چنین اداره ای را شکل داده باشه و نمایندگان از اقوام مختلف در او گنجانده باشه. هنوز ما عملا چیزی را مشاهده نکرده ایم. اینها چیزایی است که گفته میشه، تحلیلگرها تحلیل میکنن و اونهایی که خواسته های خودشان را در این قالب مطرح میکنن فعلا در همین حد و حدود شنیده میشه. اینکه در عمل اینها چگونه برمیتابه این شرایط را دیگه، اینها را باید ببینیم که عملا اینها چی خواهد میکنن، طالبان چگونه شرایط را عملی میسازن.
خب آقای مختاری، همین که شما اشاره میکنید که به هر حال شرایط جامعه جهانی و فشارهایی که جامعه جهانی داره وارد میکنه و طالبان اینا را مجبور کرده که بعضی از مسائل را بپذیرن و به هر حال تعدیل هایی در بعضی از سیاست های خودشان انجام بدن، اما بحث کلیدی تر بحث قانون اساسی افغانستان هست که اینا تعهدی دادن ظاهرا که به قانون اساسی دوره گذشته احترام بگذارن تا زمانی که قانون اساسی جدیدی را طرح بکنن، که باز این تعهد هم کردن که در هماهنگی با تمامی لایه‌های جامعه قانون جدید را طرح بکنن. این را بر اساس گفته‌های سفیر اتحادیه اروپا بر افغانستان بر شما عرض کردم. خب چقدر این فشارهایی که از طرف جامعه جهانی وارد میشه میتونه طالبان را مجبور بکنه که قانون اساسی فعلی را احترام بگذارن، عمل بکنن و قانون اساسی جدیدی که طرح میکنن در هماهنگی با تمامی لایه‌های جامعه باشه؟ چه مقدار فشارها روی اینا اثر میگذاره و چه مقدار اصلا جامعه جهانی روی این موضوع حساس است و فشار کلیدی را در ارتباط خواهد گذاشت؟
خب طبیعیه که فشارهای جامعه جهانی بی تأثیر نیست، اما اینها درد اصلی مردم افغانستان را درمان نخواهد توانست، به دلیل اینکه ممکنه طالبان در یک مقطعی به دلیل اینکه فشارها را کم بکنه و بالاخره به یک نحوی یک چهره معقولی از خودشان به نمایش بگذارن تا به خواسته های خودشان برسه که او به رسمیت شناخته شدنه. همین که به رسمیت شناخته شد، بار دیگر اونها به بهانه های مختلف منا اقوام مختلف و طیف های مختلف جامعه را در محاق فرو ببره و بالاخره محدود بسازه و مشکلاتی برایشان ایجاد بکنه که دعبی کشورهای استکباری یا دیکتاتوری همینه که تنها افغانستان نیست، ما خیلی از کشورهای دیگر را میبینیم که با اینکه از سوی جامعه جهانی به رسمیت هم شناخته شدن، ارتباطات برقراره، ولی کوچکترین حقوقی برای اقلیت‌ها قائل نیستن. ممکنه طالبان هم در یک دوره محدودی به این مسئله تمکین بکنن تا به خواسته‌ها و اهداف خودشان برسه. اون چیزی که مهمه اشاره